بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مظلم الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین لا یوم الدین. خب چون دیگه بحث اخلاقی اگر شروع کنیم دیگه عملا بحث فقه و اصولمون تعطیل میشه، بحث اخلاقی رو ما همون شب جمعه حدود یک ساعت هم طول میکشه انشاءالله محضرتون خواهیم بود در همون شب جمعه، یعنی در فضای مجازی، ولذا بدون مقدمه شروع میکنیم به بحث اصولمون فعلا و انشاءالله در روز شنبه هم فقه را هم شروع میکنیم. توجه فرمودید که ما بحثمون در بدا بود. خدمت شما عرض کنم بدا گفتیم در تشریعیات و در تکوینیات به دو قسم تقسیم شد، بعد بدا در تکوینیات به در دو مقام مورد بحث هست، یکی مقام ثبوت، دیگری مقام اثبات. بحث مقام ثبوتش رو در بحث فضای مجازی مفصلا مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بحث ما در بدا در مقام اثبات هست که آیا در دلیل شرعی ما آیات و روایاتی داریم که در مقام اثبات بتونیم بدا را مستدل بکنیم، با دلیل ثابت کنیم؟ بله، در مقام اثبات ممکنه نبی یا ولی امام معصوم به وقوع یک حادثه‌ای خبر بده به خاطر اینکه این حادثه مقتضیش را نبی با خبر شده، از باب مقتضی موجود مانع مفقود اینا به وقوع یک حادثه‌ای خبر میده، منتها این حادثه واقع نمیشه. با اینکه به وقوع حادثه خبر داده این معصوم، حالا هم از پیامبر یا امام معصوم، ولی مانعی به وجود میاد این حادثه واقع نمیشه. این حادثه واقع نمیشه، گفته میشه که بدا لله تعالی، بدا حاصل شد برای خداوند متعال، این حادثه بنا بود به وقوع پیوندد، مقتضیش موجود بود، اونتا تنها مقتضی موجود باشه کافی نیست، باید شرایط هم فراهم بشه، مانع هم نباشه. مقتضی موجود بود ولی شرایط و اینا درست نشد و همچنین مانع به وجود آمد، در نتیجه حادثه واقع نشد، بدا حاصل شد. این بدا در تکوینه و در مقام اثبات پیامبر خبری داده ولی عملا حادثه واقع نشده. اینجا ما باید در سه مرحله بحث رو تا مسئله خوب برامون روشن بشه. اولین مسئله این است که اصلا امکان داره که نبی خبر بده یا امام معصوم خبر بده از وقوع یک شیئی ولی اون شیء واقع نشه، نتیجه عکسش واقع بشه، این امکان داره یا نداره؟ آیا این اگر نبی از وقوع یک حادثه خبر بده بعد اون حادثه واقع نشه لا یلزم الکذب علی النبی، آیا به نوعی دروغگویی برای نبی ثابت نمیشه؟ خودش یه جای سوالی است. این اولین بحثی است که ما باید داشته باشیم. مسئله دوم، آیا در قرآن مجید یا در سنت شریفه نمونه هایی را ما میتونیم پیدا بکنیم که نبی یا امام معصوم خبری از وقوع حادثه ای بفرماید ولی نتیجه عکس باشه، اون حادثه واقع نشه؟ آیا نمونه ای مثالی داریم در کتاب و سنت شریفه یا نه؟ اینم مرحله دوم بحثه. سومین بحث این است که پاسخ به این سوال، اصلا نسبت بدا به خداوند متعال صحیح است؟ با توجه به اینکه استعمال این بدا و معنای لغوی و حقیقی بدا به نوعی مستلزم جهله. بله، من و شما میتونیم ممکنه یک پیشگویی بکنیم بر اساس حدس و گمان، چون اطلاعات کافی نداریم خلاف پیشگویی ما پیش بیاد، بعد شما بپرسید که خب شما گفتین مسئله واقع میشه ولی واقع نشد، من میگم خب من به غیب که آگاهی ندارم، من فکر میکردم میشه این واقع، خبر دادم ولی نشد، من نسبت به غیب جاهل و نادانم. در نتیجه شما منو مذمت نکنید، من فکر کردم این واقعه واقع میشه ولی حدس من و فکر من غلط از آب در آمد، فنکشفه که من جهل به این واقع داشتم. در ماها این مسئله خیلی راحت قابل قبول، اما در رابطه با خداوند تبارک و تعالی که علام الغیوب هست و برای خدا هستن، غیب و شهادت معنا نداره. غیب و شهادت نسبت به من شماست، برای خداوند تبارک و تعالی غیب و شهادت علی السواست. پس آیا بدا که معنای حقیقی لغویش به نوعی مستلزم جهله، اینو میتونیم به خدا نسبت بدیم یا نمیتونیم؟ اینم سوال سومی است که باید انشالله بهش جواب خواهیم داد، که خواهیم گفت که بدا به معنای لغویش که مستلزم جهله به خدا نسبت داده نمیشه. جاهایی که بدا در کار خدا محقق شده یک معنای دیگری داره که انشالله بهش میرسه. پس بنابراین سه مسئله را ما باید بررسی بکنیم که بالاخره بدا در تکوینیات از اون چیزهایی است که اخبار متواتر بهش دلالت میکنه. اجمالش این است که مشیت الهی تعلق میگیره به اینکه یک چیزی را ثابت بکنه ولی بعد محوش کنه. همون آیه مبارکه معروف که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این چنین میشه که پیامبر یا امام معصوم، ولی معصوم الهی پیامبر، گاهی خدمت شما عرض کنم علم پیدا میکنه به وقوع حادثه‌ای، علم پیدا میکنه به وقوع حادثه‌ای با توجه به اینکه اون حادثه مقتضیش موجوده، اما به مانع اون علم پیدا نمی کنه، از وقوع حادثه خبر میده. یا نه، ممکنه به مانع اونم مطلع هست ولی مصلحت اقتضا میکنه فعلا به وقوعش خبر بده، بعدن وجود مانع روشن بشه، حکمت و مصلحت اقتضا میکنه به امت خبر بده از وقوع حادثه‌ای بر اساس مقتضی که موجوده. حالا یا پیامبر از اون مانع خبر نداره با تکیه بر اون مقتضی از وقوع حادثه خبر میده، یا نه ممکنه به اون مانع هم اشراف داره ولی مصلحت اقتضا میکنه فعلا به وقوع حادثه خبر بده. هیچ فرقی نمیکنه در بحث ما. که از کردم آیا اینجا لازم نمیاد کذب نبی یا نه، حوصله داشته باشید انشاءالله جوابش میاد. نه، هیچ کذبی لازم نمیاد. ولذا مرحوم آقای آخوندم در کفایه مسئله وقوع بدا در تکوینیات به این معنا که گاهی تقدیرات الهی با اعمال خوب و بد انسانها تغییر پیدا میکنه. اینکه انسان یک موجود سرنوشت به دسته، سرنوشت خودش رو از نظر فردی و از نظر اجتماعی انسان سرنوشت به دسته، ولذا ممکنه یه تقدیر الهی مقدر شده اما انسان با اعمال خوبش اون تقدیر بد را تغییر بده، یا یه تقدیر خوبی مقدر شده انسان با اعمال بدش اون تقدیر خوب را چیه؟ تقدیر به اصطلاح تغییر بده. ولذا این جمله به راحتی قابل قبول است که تقدیرات با اعمال خوب و بد انسان تغییراتی درش ایجاد میشه. این بداست. ولذا مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد یک صفحه 273 خیلی روشن این بحث رو مطرح میکنه و بنابراین ما در وقوع بدا در امور تکوینی هم از آیات قرآن به صراحت استفاده میشه، هم روایات میشه گفت متواتر داریم که بدا در افعال الهی و تقدیرات الهی حاصل هست و واقع شده و نمونه هاش رو عرض خواهیم کرد. پس بنابراین این مطلب اول هست که بله، تقدیرات قابل تغییر با اعمال نیک و بد انسان. این مطلب اوله. مطلب دوم این است که آیا اصلا ما نمونه ای و مثال هایی به این داریم در قرآن در حدیث؟ بله داریم، نمونهش رو داریم، هم در آیات قرآن داریم هم در روایات داریم. در آیات قرآن یه نمونهش داستان حضرت موسی است در سوره مبارکه اعراف آیه 142. این آیه مبارکه که در دهه ذی‌الحجه مستحب خونده بشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و واقعا ناموسا 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و عصره ولا تتبع سبیل المفسدین. این آیه 142 سوره مبارکه اعراف است. الان نمیدونم آیه را من درست خوندم یا ممکنه اشتباه و غلطم خونده باشم، انشاءالله مراجعه بفرمایید. در این آیه خیلی روشن و صریح، روایات هم در ذیل آیه تفسیر کردن، بنا شد که خداوند تبارک و تعالی تورات را نازل کنه به حضرت موسی، منتها یک شرایط روحی و روانی سطح بالایی میخواد که وحی این چنینی نازل بشه. دستور داده شد که 30 روز باید روزه بگیری و مناجات بکنی و واقعا ناموسا 30 لیله 30 شبانه روز عبادات به خصوص، از جمله در روایات هست که روزه و مناجات و عبادات خاصه ای که حضرت این عبادات رو انجام بده تا اون ارتقاء معنوی و قابلیت در سطح بالایی برای نزول وحی پیش بیاد. حتی به پیامبر اسلام هم که گاهی وحی نازل می شد در روایات هست که یک عرق شدیدی در جسم رسول خدا ایجاد می شد. گاهی اون مرکبی که سوار برون شده بود و حتی در اون مرکب احساس سنگینی جسمی در اون مرکب ایجاد می شد. در هر صورت مسئله وحی ولو این که یک چیز مرموزیه برای ما، ولی آثار ظاهری و حسی و محسوسی هم داره. ولی زا پیامبر بزرگوار حضرت موسی قرار شد 30 شبانه روز این چنین عبادت بکنه تا اون الواح تورات بهش نازل بشه. در نتیجه به قومش هم خبر داد 30 روز دیگه من برمیگردم، با تورات برمیگردم، روش زندگی ما نازل میشه. و به حضرت هارون فرمود که شما اخلفنی فی قومی و اصل مواظب قوم من باش، مصلح باش، اصلاحگر باش. اگر اختلاف طایفه‌ای، فردی، خانوادگی بینشون پیش اومد، امور را اصلاح بکن تا من برگردم. اینا هم گفتن خب 30 روز صبر میکن. 30 روز که تمام شد مصیبت حضرت هارون شروع شد. گفتم خب پس کجاست موسی؟ مگه نگفت 30 روز برمیگردم؟ اینجاست که بدا حاصل شد، یعنی اون 30 روز تغییر پیدا کرد به 40 روز. فاطمه‌ها 40 لیله، 30 لیله که معاوده اول بود تغییرت فصارت 40 لیله، 40 شبانه روز. و در این 10 روز دیگه اون تحولاتی که انقریب بود جناب هارون را اینا بکشند و سامر را کاری کرد، بالاخره هستن گفتن موسی خودشو خداشو گم کرده، فعلا ما برای خودمون یه معبودی اجالتاً پیدا کنیم، پرستش بکنیم تا ببینیم چی میشه. اون حادثه اتفاق افتاد. غرض این است که ببینید این آیه شریفه مثال روشنی است برای تقدیر تکوینی. یک حادثه نزول تورات در عرض 30 روز، گفته پیامبر معصوم به امت، انتظار 30 روزه تبدیل شد به انتظار چی؟ 40 روزه. این دیگه بدا همینی دیگه، فبدا لله یه نمونهش اینه دیگه. اون حادثه پیش اومد که بالاخره زمین مرتد شدن. این حالا دیگه فلسفه اینگه چرا این چنین شد دیگه خارج از بحث ما هست، ولی ظهور آیه کاملا پیداست که نه ظهور بلکه نسه که 30 روز تبدیل شد به چی؟ به 40 روز. و واقعا ناموسا 30 لیله و اتممناها به عشر و تف فتم میقات و ربهی 40 لیله. حالا فتم است یا و فتم است ارز کردم الان شک دارم. بله احسن تو، پس فتم میقات و ربهی 40 لیله. خیلی روشن، پس 30 روز 40 روز خوب بداست دیگه. یا مثلا در داستان حضرت یونس، پیامبر اسلام حضرت یونس سلام الله علیه، که ایشون بالاخره اولوهوش شاید 200 سال در بعض نقله ها هست که ایشون تبلیغ کرد، ولی از قوم خودش جز طغیان و سرکشی چیزی ندید. آخرش دیگه تهدید کرد، گفت اگر ایمان نیارید بالاخره عذاب الهی نازل خواهد شد. گفتم بشه، هرچی از دستت برمیاد بکن. و ظاهرا دیگه اون روز موعود، شب موعود روشون بیان کرد و ساعاتی مونده به وقوع اون نزول عذاب عملا یه تغییری در آسمان اینها به وجود آمد که داره عذاب نازل میشه. قوم حضرت یونس به شدت خدمت شما عرض کنم تحت تأثیر قرار گرفتن، دیدم بله داره عذاب نازل میشه. بلافاصله اینها یه 180 درجه‌ای تغییر فکری و اعتقادی دادن و توبه و استغفار دست جمعی انجام دادن. در روایات هم هست در ذیل این آیاتی که مربوط به حضرت یونس هست حتی زنهای که بچه شیرخواره داشتن از بچه هاشون جدا کردن، حتی حیوانات رو، اسب و الاغ و گاو و گوسفند، هر چه بچه های شیرده را هم از انسان و حیوان جدا کردن از مادرهاشون، یک واویلا و یک به اصطلاح گریه و زاری و تحول روحی عجیبی در همه اینها هم از انسان و حیوان ایجاد شد. خداوند تبارک و تعالی خب رحمی کرد، از نزول عذاب دیگه جلوگیری کرد. منتها حضرت یونس بذار این که برگرده، بالاخره شما که نیومدی در همین دنیا مردم رو به جهنم گرفتار کنی، شما وظیفه داری ابلاغ بکنی، هر کی پذیرو پذیرو، نه پذیرو، بالاخره بندگان خداست که خدا خودش میدونه چه رفتار بکنه. ولی ایشون که الان مأموریت خودش رو تمام شده تلقی کرد، به نوعی دیگه بدبین شده بود به این مردم، به نوعی قهر کرد و غضبناک شد که وسکر چیه عزت یونس رو و زنون ذهب مغاظبن فزن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایشون فکر کرد که دیگه خدا با من که برخورد بد نمی کنه، این همه تبلیغ کردم اینا نپذیرفتن، بذار حالا بچشن هر چه بلا به سرشون بیاد به درک، مثلا به اصطلاح خودمون گذاشت رفت نپذیرفت، جا داشت برگرده دست رحمت الهی به سر اینا بکشه، بگه خب دیدید حالا که متوجه شدید ایمان آوردید خیلی ممنون، برگرده درست روز از نو، روزی از نو تبلیغ درسته، ولی نکرد. فزن نه انلن نقدر علی، گمان کرد که ما چطور معنا میکنید، فزن نه گمان کرد جناب حضرت یونس که ان لن نقدر علی، ابدا او را در آفرین ها، اینجا نقدره به معنای قدرت نیست، این چنین معنا نکنیم که گمان کرد که ما ابدا به او قدرت پیدا نمی کنیم، اگر این چنین گمان میکرد که این یه کافر میشد، این چه پیغمبری که در رابطه خدا که قدرت بی نهایت داره چنین گمان بکنه. این نقدره اینجا به معنای نزیقه، تضییق، در تنگینا قرار دادن، فکر میکرد خب اینم من تبلیغ کردم، من وظیفه‌مو انجام دادم، من مشکلی نباید داشته باشم، مشکل مال اونها بود که اونها هم هرچی بالاخره بلا به سرشون بیاد خودشون مقصرن، چنین گمان کرد در حالی که نباید چنین گمان میکرد، باید تا آخرین لحظه چیه صبر میکرد، صبر نکرد، گذاشت رفت، به نوع یک ترک اولا و یک خطای نمنافات با اسمت داشته باشه از ایشو سر زد، و به خاطر همون خطا و ترک اولای مختصر که رفت بالاخره به اون کشتی سوار شد و یک نهنگی آمد و زلوی کشتی را گرفت و بالاخره این یک غذایی میخواست و دو سه بار گره انداختن، همش افتاد به اسم جناب به اصطلاح یونس که اون داستان. غرض این است که حضرت یونس مقتضی را دیده بود، مقتضی عذاب را، مقتضی نزول عذاب استیصال را دیده بود، اما مانع را ندیده بود. مانع چه بود؟ توبه و استغفار. در توبه را خداوند متعال به روی بندگانش در هیچ شرایطی نمی‌بنده. در توبه اگر باز باشه بالاخره نزول عذاب منتفی میشه و منتفی شد. ولذا این خیلی روشن یک بداست، یک تغییری است که در تکوین ایجاد شد. منشأ این تغییر در تکوین چی بود؟ فعل انسان‌ها بود که توبه کردن، سنابه کردن، اشک ریختن، آه کشیدن و جانانه همشون اومدن پای کار توبه و تغییر ایجاد شد و در نتیجه عرض کردم تقدیرات بر اساس اعمال خوب انسان یا بد انسان چیه؟ تغییر پیدا میکنه. ولی دا ممکنه بنده و جناب عالی مثلا عمرمون بناز 70 سال باشه ولی خدا نکرده آق والدین بشیم یا ظلم به همسایه بکنیم، نمک نشناسی بکنیم، 70 سال ما بشه 60 سال، بشه 50 سال. عمل بد در تکوین تغییری ایجاد می‌کنه. یا بالعکس بناز 70 سال ما عمر بکنیم ولی سلیرهام بکنیم، صدقه بدیم، نیکی به والدین بکنیم، 70 سالمون بشه 90 سال. مشکلی نیست. این بداست، تغییراتی است که در تکوینیات ایجاد میشه بر اساس اعمال خوب یا اعمال بد انسان. ولی تا هم در آیات قرآن نمونهش یکی دو موردش رو عرض کردیم در رابطه با حضرت موسی، حضرت یونس و مثالهای دیگری هم هست دیگه، همین کافیست. و در روایات هم باز خیلی زیاد داریم که صدقه و نیکی به پدر مادر، رحم به فقرا و مساکین، فداکاری و از خود گذشتگی منشأ نزول رحمت سرشار الهی میشه و بالعکس اعمال بد منشأ نزول عذاب الهی میشه. مثلا در روایات عرض کردم، خیلی روایات در حد متواتره، در بهار جلد 4 صفحه 121 صفحه 94 روایات خیلی زیاده. رسول اکرم نشسته بود با اصحابش، یک یهودی مراجعه کرد، رد می شد از اونجا، مر علی النبی فقال السلام علیک، رد شدنی به پیامبر عرض کرد که السلام علیک، فقال النبی علیک، پیامبرم فرمود علیک. اصحاب فکر کردن که کنه پیامبر متوجه نشد، خیال کرد که اون سلام داد، پیامبرم بهش جواب داد. بهش عرض کردن که آقا این به شما سلام نداد، گفت السلام علیک، سام یعنی مرگ، یعنی مرگ بر شما، چرا شما جواب سلام داد؟ گفت نه، منم جواب سلام ندادم، منم بهش گفتم علیک. فهمیدم که ایشون، منم بالاخره حداقل به اندازه شما ادبیات عرب رو میدانم و در نتیجه منم اینچنین جواب دادم. بعد حضرت فرمود این میره و یک مار افعی گردن این رو نیش میزنه و میمیره، میکشه این رو. رفت، رد شد. خوب همه منتظر شدن طبق خبر پیامبر شاهد مرگ این یهودی که در مدینه زندگی میکرد باشن. رفتم مدتی گذاشتیدم، بعد ایشون یک هیزم زیادی جمع کرده، بار کرده به خودش، اومد اتفاقا دیدن اینها رو، اومدن به پیامبر خبر دادن که آقا این نه تنها نمرده بلکه یک انبوه هیزم جمع کرده آورده و هیچ گونه نه کسالتی داره، نه هیچی، نه به اسلام کرونا گرفته، نه سرطان گرفته، نه مار زددش. پیامبر اومد بهش گفت که تو چه کار کردی؟ گفت من رفتم هیجون زم کردم، میبینید که ذهب الیهودی فحتت و حتبن کثیرن فحتمل از سم ملم گلبس انین صرف، برگشت فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زهو، بذار زمینین حتبها رو، فوضع الحتب، این هیزما را که جمع کرده بود گذاشت زمین، فایزن اسفد و فی جوف الحدب حتب هادن علاودن. یه دفعه دیدم بله یک مار افعی سیاهی پیچیده به یکی از این به اصطلاح هیزمها و خیلی عصبی. فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا یهودی ما عملت الیوم، گفت شما امروز چه کار کردی؟ قال الیهودی، یهودی گفت من رفتم این هیزومینا را جمع کردم، شدیدن گشنه شدم، دو تکه نون داشتم من در دستم بود، شدیدنم گشنه بودم، دیدم یک مسکینی اونجا هست از من شدیدتر گشنه است، تقسیم کردم، یکیشو خودم خوردم، یکیشو به ایشون صدقه دادم. با اینکه خودم من بهش نیاز داشتم. کان معی کتان فاکلت واحدتن و تصدقت به واحدتن علا مسکین شدید المسکنه، به یک مسکینی که شدیدن اون دام نیازمنده به اون تکنان بود دادم بهش. فقال صلی الله علیه و آله و سلم بها دفع الله عن، به برکت همین صدقه خداوند متعال مرگی را از او چیه؟ دفع کرد. بعد حضرت فرمود ان الصدقه تدفع میت تسوء عن الانسان. خیلی این روایت قابل توجهه. ان الصدقه تدفع میت تسوء عن الانسان، صدقه مرگ بد را از انسان دفع میکنه. توجه داشته باشید میبینید انسان تعبیر میکنه، بحث مسلمان و یهودی و مسیحی و کافر و مشرک و مؤمن و منافق نیست. انسان، انسان یه کلمه جامعی هست، به همه افراد انسان شامله. ان الصدقه تدفع میت تسوء عن الانسان، صدقه مرگ بد و ناگهانی رو از انسان دفع میکنه. نمونهش مستاقش همینی که میبینید، این بنا بود بمیره ولی صدقه داد، صدقه مرگ را از او چیه؟ دفع کرد. ولذا کارهای خوب بلا را دفع میکنه، کارهای بد بلا را نازل میکنه. ولذا مستقیما داریم در آیات مختلف قرآن و روایات متواتر که اگر عدالت اجتماعی باشه، رحم و مروت و جوانمردی باشه، رحم به فقیر و فقرا باشه، باران رحمت الهی نازل میشه، به موقع نازل میشه، خیر و برکات ایجاد میشه. برعکسش اگر نه ظلم باشه، ستم باشه، تبعیض باشه، پارتی بازی باشه، بیرحمی باشه، خیانت در امانت باشه، خصوصا اگر رواج داشته باشه در جامعه، قحطی پیش میاد، مشکلات پیش میاد. از او فرمودید. از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدن که خب آقا این همه در کشورهای اسلامی قحطی وجود داره، باران اونا نیست و کویر شده، همه چی میبینید، اما اروپا آدم میره یک قاره سرسبز و اینها، خب اینا که مسلمانن اونا کافرن. ایشون جواب زیبایی داده بود که اونها به حق و ناس بیشتر از مسلمان ها توجه دارن. الان هم من اعتقادم همین. البته حکومت ها را شهیانا در موضع سیاسی و بین المللی غلط تصمیم میگیرن، اونا را شما قاطی نکنید در این مسائل. در بین خودشون اینقدر منظم زندگی میکنن، پارتی بازی نیست، یا اصلا نیست یا خیلی کمه. صداقت و راستگویی اداری خیلی خوب اونجا حاکمه، بهتر از حداقل کشور ماست. یعنی من رفتم دیدم اکثر کشورهای اروپایی رو، من مکرر رفتم دیدم، از نظر برخورد در بین خودشون متعادل زندگی میکنن. ولذا این حرف غلطی که در نماز جمعه تهران زده شد و واقعا هم باستاب منفی داشت که مردم چون قدر نشناسی میکنن قحطی پیش میاد، چی میاد، چی پیش میاد، در حالی که نه، این حرف حرف غلطی بود. شما باید میگفتید مسئولین دارن ظلم میکنن، مردم پارتی بازی نمیکنن. مردم چی هستن؟ مردم همین کوچه و بازار که دارن صبر میکنن، تحمل میکنن. شما مدیریت غلط رو چرا به حساب مردم میگذارید؟ قحطی را چرا عاملش رو مردمی که هیچ کار هستن میدونید؟ این حرف بسیار غلطی بود. متاسفانه گاهی حرفهای نپخته زده میشه و خدمت شما عرض کنم. ولذا موارد زیاده که ما چه در آیات قرآن چه در روایات عمل کرده بد انسانها خصوصا اونهایی که در حال قدرت و حکمرانی هستن، مسئولیتی دارن. در دو فرمودی یک بنده خدای آدم متدینی هست، میگفت یک فردی را من میشناسم وقتی که به نوعی در این چیه مجلس شرکت کرد و رأی آورد، اینها تقریبا به تمام بستگان درجه یک و درجه دو و درجه سه و سببی و نسبی کاملا چتر رحمت شده، همه را با انواع پارتی بازی و فلان اینا در ادارات داره جاسازی میکنه. گفت منم با ایشون به نوعی نسبت دارم، منم خواست، ولی گفتم نه، این ظلم حق من نیست. اگر بناست در یک اداره 10 نفر جذب بشه، باید ببینیم اولویت درجه یک با کیها هستش، چه کسی هست که بچه بیشتری داره و نیاز داره، خونه نداره، مشکل داره. نه اینکه شما دارید هر کسی که به شما خدمت کرده یا به نوعی بستگی باشه. خب این ظلمه، ظلم اینه، اونو که باید اجرای عدالت بکنه داره تبعیض از خود نشون میده، این است که برکت رو قطع میکنه. منتها وقتی که بلا نازل میشه دیگه تر خشک با هم میسوزن. در ازو فرمودی این است مسئله. در از صورت وارد بحث یکی از دوستان بسیار صمیمی استاد دانشگاه در شیرازشون به من میگفت که این خطبه آنچنان برای ما گران تمام شد، هیچ قابل توضیح نیست و یکی یک حرف غلطی میزنه، باید ما بشینیم اینجا پاسخگو باشیم و پاسخگویی قانع کننده هم نمیتونیم داشته باشیم. در هر صورت میخوام نرز کنم این بیان مرحوم علامه طباطبایی اجرای عدالت و بین یکدیگر انسان با صداقت رفتار بکنه، ما این رو عملا میبینیم، بله تأثیر مثبتی داره. از کردن البته من نمیخوام اون حکومت های ظالم و ناجوان مرد اروپایی ها رو سهه بگذارم، اونا حسابشون حساب اون سیاست کلیشون جداست، اما در بین مردم خودشون و ادارات خودشون مدیریت خیلی خوبی دارن و اونی که از نزدیک. ولذا من به این جمله سید جمال الدین اسدآبادی که گفته بود، ازش مشهوره، در عروت الوثقی هم داره که من به غرب رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، ولی به شرق که میام مسلمان میبینم ولی از اسلام خبری نیست. من فکر میکردم سید مقدار تند رفته، ولی آدم وقتی میره اونجا میبینه که نه، واقعا روبراه از نظر اداری و از نظر نظافت، از نظر برخورد مؤدبانه، از نظر با صداقت در محیط ادارات با همدیگه یک نظم و انتظام اجتماعی بسیار زیبایی دارن که ما خیلی باشون فاصله داره. من با دو چشم خودم دیدم، یک بار فرانسه بود، یک آقایی سیگار کشید و ته سیگارش یه نصفه مونده بود، انداخت به وسط زمین چمن. همزمان از 4 طرف نگاه کردم، درود از 4 طرف ریختن سر این، گفتن که چرا انداختی اونجا، مگه اینجا سطل آشکار نیست، مگه اینجا شهر نیست، چرا این کار را کرد؟ اونم شروع کرد خیلی عذرخواهی و فلان اینها. 2-3 روز پیش من تهران می‌رفتم، دیدم جلو من یک ماشینی هست مکررن هی پرتقال است و سیب است و موز است می‌خورن و پرتاب می‌کنن به اتوبان. یک بی‌شخصیتی و یک بی‌فرهنگی و یک توحش عمومی در کشور حاکمه. تو ما همش داریم تعریف میکنیم که بابا نباید این چنین بگیم، باید بگیم که از خیلی جهات ما عقب مانده تر از دنیای غربی مصدر مسائل اجتماعی. شما در کل اروپا را بگردید یه این چنین حادثه ای نمیبینید. 2 ساعت شما راه برید ببینید که از ماشین فقط آشکال است که چیه، به اتوبان ریخته میشه، یک مورد هم نمیبینید. اگرم دیدید بدونید که از همشهری های ماست رفته اونجا. تازه فهمید مشکلی است که این چنینه. میخوام این عرض کنم که مدیریت خودش یک مسئله است. در حقیقت الله بس بی خود کشید این را، نمیدونم چطور شد. در هر صورت من میخوام این عرض کنم که تقدیر قطعی و تقدیرات الهی ممکنه با افعال خوب یا بد انسان تغییر پیدا بکنه. این رو ما هم از روایات صراحتن و متواتر داریم، هم از آیات قرآن صراحتن داریم. بدا حاصل میشه اینا. اونتا عرض کردم اینجا چطور پس بنابراین آیا کذب پیامبر لازم نمیاد یا لازمش نسبت جهل به خدا و پیغمبر دادن؟ اینا اشکالات است که انشاءالله جوابش رو در جلسات دیگر انشاءالله جوابش رو خواهیم داد.
افراد عادی هم مثلا خدا ایتور بحثت که این بحثی که نام زمان دور میکنن مطرکم بعد گفتم بداش
هیچ بعید نیست. از کردم هیچ بعید نیست، یعنی هیچ بعید نیست. بله، یکی از مسائلی که الان ما از چرا از کردم این امکانش هست، انشاءالله در جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.